أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 11 از موقف چهارم که در حقیقت بس در جبر و اختیار بود و به تعبیری دیگر بس در سعه و زیغ اراده حق تعالی در افعال انسان ها بود، چهار نظریه رو مطرح کردن. نظریه معتزله رو که اراده الهی را در فعل انسان دخیل نمی دانند، و نظریه اشاعره بود که اراده الهی را در فعل انسان دخیل می دانند و انسان را در فعل خودش بی اراده می دانند و می گویند اراده خداست بدون قید و شرط. و سوم نظریه حکما بود که میگویند انسان در کارهایش اراده دارد و خداوند هم بر کارهای انسان اراده دارد، منتها اراده انسان اون اراده و علیت غریب است و اراده الهی علیت بعید است و چون در طول همان با هم منافات ندارد. و نظریه چهارم نظریه راسخین فی العلم و اهل الله بود که اینها همون بحث توحید افعالی را مطرح می کنند که اراده الهی نسبت به اراده انسان در فعلش رابطه مطلق و مقید است، نه اینکه اینها در طول هم باشد، بلکه انسان و اراده او و خواست او و مراد او و تمام شئون وجودی او در تحت حیطه وجودی ذات اقدس الهست. که راسخین در علم از محظوراتی که در آرای معتزله و اشاعره و فلاسفه بود مسون خواهد بود و اون محظورات در نظریه راسخین در علم نیست. رسیدیم به اینجا، می فرماد فانت ایها الراقب فی معرفت الاشیاء بالتحقیق السائی بسلوکی الی نیل عالم تقدیس. خطاب می کند راهیان این راه را، می فرماد کسانی که رغبت معرفت اشیای حقیقی رو و معرفت حقیقی و اشیا رو دارید و راهی در راه نیل به عالم قداست ها هستید، لا تکن ممن اتصفه به انسیت تشبیه المس، نباشید مثل اشاعره که اونها اهل تشبیه محضند. لا تکن ممن اتصفه به انسیت تشبیه المس ولا به فهولت تنزیه صرف، و همینطور نباشید مثل معتزله که اونها تنزیهی صرف بودن، یا مثل اشاعره که تشبیهی محض بودن. ولا به خنوست جمع بینهما کمن هو ذل وجهین، همینطور مثل حکما هم شما نظر نداشته باشید که اونها بین این تشبیه و اون تنزیه جمع کردن به طوری که ذل جهتین شدن. برای انسان استقلال قائل شدن و اراده او را در طول اراده حق تعالی قرار دادن. اینجور نباشید، بل کن فل اعتقاد کسکان سوام الملکوت الذین هم من العالین، شما باشید مثل در اعتقادتون مثل اون سکان سوام ملکوت همونایی که از عالینند، در مرتبه عالین قرار دارند از تمام محظورات مادون مسونیت دارند، همان کسانی که لیسد لهم شعبت الانوست تشبی ولا غضب و ذکورت تنزی ولا خنوست و خلط بین الامرین المتضادین، همونهایی که نه برای اونها شعبت انوست تشبی است و نه غضب ذکورت تنزی است و نه خنوست خلط بین امر بین متضاد است. و انما هم من اهل الوحدت الجمعیت الالهیه، باشید مثل اون کسانی که به توحید افعالی رسیدند. انما هم من اهل الوحدت الجمعیت الالهیه هستند. هم کثرت در وحدت محفوظ است، چون بسیط الحقیقت کل الاشیاء، هم وحدت در کثرت محفوظ است، چون او رب العالمین است و به نحو تجلی در همه کثرات تجلی کرده است. و انما هم من اهل الوحدت الجمعیت الالهیه، برای اینکه فانه سبحانه آل فی دنوه و دان فی علوه، ذات اقدس اله در این حالی که عالی است، آل فی دنوه و دان فی علوه، داخل فی الاشیاست و خارج از اشیاست. فانه سبحانه آل فی دنوه، در این حالی که دنوه است عالی است، در این حالی که عالی است دنوه است. واسع به رحمته کل شی، رحمت واسعه او همه چیز را گرفته. لا یخلو من ذاته شیء من الزوات ولا من فعله شیء من الافعال، هیچ ذات هیچ شیء از ذات او خالی نیست و فعل هیچ شیء در فعل او خالی نیست. یعنی ذات او محیط بر همه ذوات است و فعل او محیط بر همه افعال است. ولا من شأنه شیء من الشؤون، اگر ذات او نامعدود است، دیگر ذاتی در مقابل ذات خدای سبحان نیست. و اگر اوصاف خداوند نامعدود است، دیگر اوصافی در برابر اوصاف نامعدود او مطرح نیست. اگر ذاتی مطرح است، اگر اوصافی مطرح است، به عنوان شأنی از شؤون اوست، به عنوان مظاهر اوست، به عنوان تجلیات اوست. آل فی دنوه و دان فی علوه، واسع به رحمته کل شیء، لا یخلو من ذاته شیء من ذواته، که در حقیقت این یک نحو بیان بسیط الحقیقت کل الاشیاست. لا یخلو من ذاته شیء من الذوات ولا من فعله شیء من الافعال ولا من شأنه شیء من الشؤون ولا من ارادته و مشیته شیء من الارادات و المشیات، چون او بسیط الحقیقه است، بسیط الحقیقت کل الاشیا، اگرچه ولیس شیء منها. ولعجل ذالک است که فرمود کل یوم هو فی شأن. این یوم، یوم در مقابل لیل نیست، این یوم معنای ظهور است. در هر ظهوری شأن جدیدی برای اوست. کل یوم هو فی شأن. و قال ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. و بذالک یظهر سر قوله تعالی، از همین جا سر این آیه قرآن معلوم می شود که فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. و سرش این است که ففیه سلب و اثبات من جهت واحدتن، در این آیه هم رمی را سلب می کند برای وجود مبارک نبی مکرم اسلام علیه و علی آله آله و طیب و ثنا هم اثبات می کند. می فرماد و ما رمیت از رمیت فیه السلب و الاثبات من جهت واحده. این من جهت واحدتن هست، سلب حقیقت است و اثبات مجاز است. چیزی که در آینه است چیزی نیست، یعنی اونچه که در آینه است فقط نشان دهنده است. آینه فقط صورت مرئی را نشون میدهد، آینه که چیزی ندارد جز نشون دادن. فعل انسان، ذات انسان، شؤون وجودی انسان همه از خودشون چیزی ندارن الا اینکه ذات او و فعل او و صفات او را نشان میدهند. ففیه السلب و الاثبات من جهت واحدتن، برای اینکه لأنه سلب الرمی عنه صلی الله علیه و آله و سلم من حیث اثبت له، برای اینکه رمی را سلب می کند از وجود مبارک حضرت از اون جهت که اثبات می کند. اون وقت که انداختی تو نینداختی. و کذا قولهی، و همینطور این آیه کریمه که می فرماید قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیهم. اگرچه در آیه دیگر می فرماد اون که شما کشتید شما نکشتید، دشمنان را خدا کشته است. اینجا می فرماد قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیهم، خدا با دست شما اونها را عذاب داد. قتل را به مؤمنان و رزمندگان نسبت می دهد، اما تهذیب را به خود نسبت می دهد. می فرماد فنسب القتل الیهم، قتل را به رزمندگان اسلام نسبت می دهد و تعذیب الالله به ایدیهم، که می فرماد من با دست شما دشمنان و مشرکان را عذاب دادم. و تعذیب هنا عین القتل، با اینکه تعذیب چیزی غیر از قتل نیست ولی قتل منصوب شد به رزمنده ها و تعذیب به خدا. این گونه اموری که اعتباری هن و وجود خارجی ندارند مثل قتل، چون در خارج یک چیز مشخصی به عنوان قتل نیست الا حرکات گوناگون، یا مثل رمی در مقام فعل به خدا منصوبند، چون صفات فعل از مقام فعل انتزاع می شوند. و در مقام تعلیل می بینیم یک مطلق است که زیر بناست و یک تعین است که رو بناست. این کارها مال اون مطلق زیر بناست، نه مال این تعین. می فرماید شما نپندارید این را به این تعینات، اون چه هست مال اون مطلق زیر بناست. و نسبت به خدا یعنی نسبت به اون مطلقی است که زیر بناست. اینها تعیناتن، تعینها امور اعتباری است. اونگاه می فرماید فهازا ما اندی من مسئلت خلق الاعمال التي استربت فیها افهام الرجال. می فرماید در مسئله خلق اعمال و مسئله قضا و قدر، اینی که نقل کردیم این اون چیزیست که نزد ماست و ما فکر میکنیم و ما به اون اعتقاد داریم، همونی که در این مسئله برای افهام از رجال استراب پیش آمد و حرفای مستربی زدند. فهازا ما اندی من مسئلت خلق الاعمال التي استربت فیه افهام رجال والله ولی توفیق و الهدایه و بیدهی زمام و تحقیق و درایه. اون که در پایان این فصل برای اینکه راه رسیدن به این معنای بلند را هم فراراه راغیان کوه توحیدی قرار بدهد، مسئله معرفت نفس را به عنوان تمثیل با یک تحصیلی بیان می کنند. اگرچه قبلا اشاره‌ای در همین بحث داشتند، ولی الان می خوان این را مفصل تر بیان بکنند که اگر کسی می خواهد به حقیقت توحید افعالی راه یابد، معرفت نفس مرقات خوبی است تا حدودی کمک می کند انسان را، نه به این معنا که اونچه که ارتباط نفس با قوای اوست عین همون است که ارتباط خدا با عالم است. این تمثیل است. در تمثیل یک جهتی مقرب است و در یک جهتی مبعد است. اونچه که مد نظر است اون جنبه‌هایی است که مقرب است. ذهن انسان را مقداری کمک می کند، نزدیک می کند انسان بتونه اون حقیقتها را بفهمد. اگرچه مقام توحید افعالی مقام منیست، هر کسی را در اونجا راهی نیست و رسیدن به مقام توحید افعالی صرفاً با اصطلاحات و مفاهیم و سخن گفتن و درس گفتن و درس شنیدن اینها نیست. اینها علل اعدادی است که جان انسان را کمک میکنه انسان بتواند به مقضای اون برسه. منتها رسیدن اون دیگر یافتنی است. توحید مفهومی در اونجا منظور نیست. اون چه که هست توحید در اونجا توحید شهودی است. لذا در آخرین عنوان این فصل 11 می فرماد تمثیلون فیه تحصیلون. ما اشد اعانتن و تیسیرن فی هذا الباب مطالعت و کتاب نفس انسانیه. اون که کمک می کند انسان را در باب این مسئله در بحث توحید افعالی مطالعه کتاب نفس انسانی است. اگر انسان بتواند کتاب نفس خودش را فهمیده ورق بزند، درست ورق بزند، بفهمد، تا حدودی این میتواند مرقاتی باشد برای رسیدن به معرفت ربوبی. ما اشد اعانتن و تیسیرن فی هذا الباب مطالعت و کتاب نفس الانسانی، برای اینکه فانه نسختون مختصرتون مطابقتون لکتاب عالم الكبیر الذی کتبه عید الرحمن الذی کتب علی نفسه الرحمه و کتب فی قلوبکم الایمان. برای اینکه کتاب نفس انسانی نسخه مختصری است مطابق با کتاب عالم کبیر. این عالم صغیر با اون عالم کبیر، همون عالم کبیری، کتاب عالم کبیری که کتبه عید الرحمن ذات اقدس اله با رحمانیتش آن را مرقوم فرموده است، ایجاد فرموده است. الذی، همون رحمانی که کتب علی نفسه الرحمه و کتب فی قلوبکم الایمان. اونجا میفرماد فعلیک ان تتدبر فی کتاب نفس و تتعمل فی افعال صادرت عن قواها. میفرماد بر شما باید به تدبیر درست در کتاب نفس و تأمل دقیق در افعالی که صادر می شود از قوا، حتی یظهر لک ان الافعال صادرت عن العباد هی به عینها فعل الحق، تا این معرفت نفس مرقاتی باشد که بتوانید بیابید و برای شما ظاهر بشود که افعالی که از عباد صادر می شود عین افعال حق تعالی است. منتها این که ظاهر بشود که افعال صادره از انسان عین افعال فعل حق تعالی است، لا کما یقول الجبری، نه اونجوری که اشاعره گفتن که انسان را استقلالی به انسان دادند اونگاه او را مورد فعل قرار دادند. چون اشاعره در این حالی که جبری هن و فعل را از انسان سلب می کنن، اینا به انسان اصالت و استقلالی می دهند اونگاه فعل را از او سلب می کنند. می فرماد اینجور نه، ولا کما یقول القدری، یا اونجوری که معتزله و قدری ها گفتند که انسان را مستقل در فعل خود دانستند، ولا ایزن کما یقول الفلسفی، که مرزی برای اراده خدا و اراده عبد قائل شد و گفت اینا در طول همان اراده انسان در طول اراده الهی است، اینجور نه. فنظر الى افعال المشاعر والقوا التي للنفس الانسانيه، می فرماد نگاه کنید، مشاهده کنید، نظریه بدهید درباره افعال مشاعر و قوایی که برای نفس انسانی است، چه اون قوای ادراکی و مشاعر چه قوای تحریکی. حیث خلقها الله مثالا ذاتا و صفتا و فعلا لذاته تعالی و صفاته و افعاله. ببینید خداوند سبحان این افعال مشاعر و قوای انسانی را چگونه آیت قرار دادند. حیث خلقها الله تعالی اینها را مثالا یعنی آیت قرار داده، ذاتا و صفتا و فعلا برای ذات خودش و صفات خودش و افعال خودش. فنظر الى افعال المشاعر والقوا التي للنفس الانسانيه حيث خلقها الله مثالا ذاتا و صفتا و فعلا لذاته تعالى و صفاته و افعاله. وَتْلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى، که فرمود و فی انفسکم افلا تبصرون، اون چه در درون شماست، در اون آیت انفسی خودتون، و فی انفسکم افلا تبصرون، شما اگر نگاه کنید به اون چه که در انفس شماست، اون آیات انفسی انسان. و قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من عرف نفسه فقد عرف ربه، که معرفت نفس از این جهت مرقاتی برای معرفت رب بوده باشد. فان التحقیق عند النظر العمیق، این که فرمود فنظر، حالا می فرماد فإن التحقیق عند النظر العمیق ان فعل کل حاسته و قوت من حیث هو فعل تلک القوه هو فعل النفس. این مطلب رو قبلا هم اشاره داشتن، الان به یک نحو مبسوط‌تر بیان می کنند. می فرماد به اینکه فعل هر حاسه و قوه از اون جهت که این فعل مال این قوه است، میبینیم فعل نفس است. حالا مثال میزنن فان التحقیق عند النظر العمیق ان فعل کل حاسه و قوه من حیث هو فعل تلک القوه هو فعل النفس. فالابصار مثلا، ابصار فعل الباصره است بلا شک، در این شک نیست، واقعا نه مجاز، برای اینکه لأنه احضار صورت المبصر او انفعال البصر بها. این دو نحو را که فرمود ابصار لأنه احضار صورت المبصر است، این ناظر به مبنای حکمت متعالی است که او فعلهای قوا را به نحو انشاء می داند. احضار و صور یعنی انشاء و صور مبصره، نفس این صور را انشاء می کند. او انفعال البصر بها ناظر به حکمت مشاست که اونجا مسئله ابصار را به نحو انفعال می دونند. این دوتا را از این جهت فرمود. فل ابصار مثلا فعل الباصره بلا شکن، برای که لعنه احضار و صورت المبصره است یا انفعال بصر است به اونها. و کذا سما فعل السمع است، شنیدن فعل سمع است، برای که لعنه احضار الهیئت المسموعه او انفعال السمع، همین دو نظریه در این جام هست، یا به نحو انشاء یا به نحو انفعال، این مال این قوه است. ولا یمکن شیء منهما الا به انفعال جسمانی، چون ممکن نیست چیزی مال باصره و سامعه باشد و جسمانی نباشد، چون اینها در واقع ابزار قوه سمع و بصرند. ولا یمکن شیء منهما الا به انفعال جسمانی، و کل منهما هر یک از این دو فعل که گفتیم بلا شک این فعل مال باصره و سامع هست، و کل منهما فعل نفس است بلا شک، برای اینکه فلعنها نفس از سمیعت البصیرت و بالحقیقه، این نفس است که سمیست، این نفس است که بصیر است، منتها نفس قوه سم و بصر در او هست. این نفس در نشأه طبیعت نیاز به ابزار سامعه و باصره دارد، و در نشاعات دیگر بدون داشتن این ابزار این قوه برای این نفس هست. لا کمشتهر فی الحکمت الرسمیه ان النفس تستخدم قوا فقط کمن یستخدم کاتبن او نقاشن. این اختلاف نظر حکمت متعالیه و حکمت مشا را بیان میکنن. میفرماند نه اونجوری که در حکمت رسمی مشا مطرح است که نفس این قوا را استخدام میکند و این قوا است که این کار را انجام میدهند، نظیر کسی که استخدام میکنن کسی رو برای کتابت یا برای نقاشی و مانند اون. لا کمشتهر فی الحکمت الرسمیه ان النفس تستخدم القوا فقط کمن یستخدم کاتبن او نقاشن الا ان استخدام هاهنا، یعنی در نفس و قوایش میگن طبیعی است، و هناکه در اون مسائل مثال مثل خیاطی و کتابت اونجا می فرماین سنائی است. لا کمشتهر فی الحکمت الرسمیه ان النفس تستخدم قوا فقط کمن یستخدم کاتبن او نقاشن الا ان استخدام هاهنا طبیعیون و هناکه سنائیون. و فی المشهور اونجه که کمشتهر است مشهور است، میفرماد و فی المشهوره ضعیف و قصور، این نظریهشون نظریه تامی نیست، برای اینکه فان مستخدم صانع فعل لا یکون به مجردی صانع لذلک الفعل، میفرماد اونی که استخدام شده مستخدمه او صانع فعل است، لا یکون به مجرد این استخدام بخواد صانع بشود اون فعل را. فالمستخدم البنا، اونی که استخدام شده برای بنایی، لا یلزم ان یکون بناءن، و کذا المستخدم الکتابت، همینطور لا یلزم کونه کاتبن، و کذا المستخدم القوت السامع والباصره، این لا یجب ان یکون سمیعا و بصیرا، با اینکه ما انا نعلم، ما میدانیم که این خیلی فرق میکنه. اگر زیدی امری را استخدام کرد که امر برای زید بنایی کند یا خیاطی کند یا کتابت بکند، خب این کتابت و خیاطی و بنایی را امر میکنه، زید که نمیکنه. زید رو استخدام کرد، او انجام میده. اما درباره قوای نفس که اینجوری نیست که نفس این قوا رو استخدام کرده و این قوا و این فعل منصوب به اون قوا فقط بوده باشه، اینجور نیست. برای اینکه معنا نعلمو، ما این رو به وجدان، به شهود، به علم حضوری میابیم که اذا رجعنا ما انا نعلم و اذا رجعنا الى وجداننا، که ان نفوسنا هی به عینها المدرک و شاعر فی کل ادراک جزئی و شعور حسی و هی به عینها المتحرک به کل حرکت حیوانیت او طبیعیت منصوبت الى قوانا. ما رو به وجدان میبینیم که نفس ما خودش مدرک و شاعر هر ادراک جزئی است، هر شعور حسی است. همین نفس ما به عین خودش متحرک هر حرکت حیوانی است یا حرکت طبیعی است که منصوبت الی قوانا. این قوا این فعل را انجام میدهند، اما میدونیم که ما میگیم این رو من انجام دادم، من رفتم، من خوردم، من گرفتم، من نوشتم. سیما القریبت من افق عالم نفس، مخصوصا آن قوایی که نظیر قوای ادراکی، که اینها در یک افق نزدیک با عالم نفس. و حالا ایشون میفرماد ما این رو فلنج در حد اشارهی گفتیم و سنحقق فی مستعنف الکلام من مباحث نفس انشاءالله العظیم. چون جلد هشتم اسفار سفر نفسه، اونجا دیگه مرحوم صدرالمتعالین در سفر نفس اسفار هنگامه کردن و تمام این کتابهای پیرامون معرفت نفس مقدمه است که انسان بتواند در اون سفر نفس اسفار اونجا قلتک بخورد. حالا و سنحقق فی مستعنف الکلام من مباحث نفس ان شاء الله العظیم ایزاه القول. اونجا بس باز میشه، روشن میشه به اینکه به ان نفس به عینها فل عینه قوتون باصرتون و فل اذنه قوتون سامعتون و فل ید قوتون واتشتون و فل رجل قوتون ماشیتون. اونجا این مطلب روشن‌تر می‌شود که خود نفس است در اون قوه باصره و در اون قوه سامعه و در قوه باطشه و در قوه ماشیه. این نفس است که می‌رود، حرکت می‌کند، می‌شنود، می‌بیند و مانند اون. و هکذا الامر فی سایر القوا التی فی الاعضا، در تمام شؤون وجودی اون چه که هست مال نفسه و این قوا در حقیقت شأنی از شؤون نفسن. بر این اساس چون قوا شأنی از شؤون نفسن، فبها تبصر العین، چشم به وسیله نفس است که میبیند و تسمع الاذن، یعنی به وسیله نفس است که گوش میشنود و تبتش الید به وسیله نفس است که دست حرکت می کند و تمشیر. یعنی حرف اصلی این است که به وسیله نفس چشم می بیند، گوش می شنود، نه اینکه به وسیله چشم نفس ببیند، به وسیله گوش نفس بشنود. اصالت از آن ذی‌شأن است، برای شأن چیزی نمیماند جز همون شأنیت. اگر ان نفس فی وحدتها کل القواست، اگر همه قوا شؤون نفسند، اسناد این افعال به این شؤون جز این نیست که این شؤون میگویند ما داریم ذی‌شأن را نشون میدیم. اصالت از آن ذی‌شأن است. شؤون آیت و نشان دهنده ذی‌شأنند. ان نفس فی وحدتها کل القوا، تمام قوا شؤون نفسن، اطوار وجودی اوست، چیز جدا نیست، در عرض او نیست، در طول او نیست، خودشه. این نفس در این نشأه، این قوایش با این ابزار، همین نفس در نشأات بعد با همین قوا بدون ابزار. فبها تبصر العین و تسمع الاذن و تبطش الید و تمشی الرجل شبه ما ورد فی الکلام القدسی. این میفرماد وزان نفس و قوای نفس این شبیه اون چیزی است که در حدیث قرب نوافل آمده است. شبه ما ورد فی کلام القدسی که ذات اقدس اله فرمود کنتو سمعه الذی بهی یسمع و بصره الذی بهی یبصر و یده التی بها یبطش و در بعضی روایات هم دارد و رجل التی بها تمشی. پس بنابراین فن نفس، حالا میخواد فن نفس و فی وحدت ها کل القوا رو بیان بکند، فن نفس فی وحدت ها و تجرد ها عن البدن و قواه و اعضاؤه، نفس با اینکه واحد است و تجرد دارد، مجرد از بدن و قوا و اعضای بدن است، در این حال این نفس لا یخلو منها عضون من الاعضا، عالیان کان او سافلن، لطیفن کان او کسیفن. ان نفس فی وحدتها کل القواست. حالا این قوایش اعضای او باشد، عالی باشه، سافل باشه، لطیف باشه، کسیف باشه، همه این نفس شؤون گوناگون دارد، اطوار مختلف دارد، در طول هم این شؤون همه یکسان نیستند. شؤون ادراکی نفس توریست، شؤون تحریکی نفس توریست. ولا تباینها قوتون من القوا، مباینتی ندارن، مدرکتن کاند او محرکتن، حیوانیتن کاند او طبیعیتن، همه این قوا به معنا ان لا هویت لقوا غیر هویت نفس. وقتی که میگیم قوا شؤون نفسند، یعنی هویتی غیر از هویت نفس ندارن، در عرض او نیستن، در کنار او نیستن، اینا شؤونن، آیتن، نشون دهنده او هستند. به معنا ان لا هویت للقوا غیر هویت نفس، برای اینکه لان وحدت النفس ضرب آخر من الوحدت که یعرفه الکاشفون. وحدت نفس که وحدت عددی نیست، نفس ناطقی انسانی دارای وحدت حقه ذلی است، وحدت ذلیه دارد، ذل وحدت حقه حقیقی است. ذات اقدس اله وحدتش وحدت حقه حقیقی است، اما نفس ناطقی انسانی دارای وحدت ذلیه است. اون طوری که برای اهل کشف این مطلب روشن شده که خود درک این که وحدت نفس چگونه وحدتی است، این دیگه در معدودی علوم حصولی و علم و دراسه نیست. لأن وحدت نفس ضرب آخر من الوحدت که یعرفه الکاشفون و هویتها زلون لهویت الهیه و هویت نفس چون وحدت او زلیه است، برای اینکه هویت نفس زلیه است و هویتها زلون لهویت الهیه، فلها برای نفس هویتون احدیتون جامعیتون لهویات القوا والمشاعر والاعضاء. معرفت نفس اون مراحل عالیش این مسائل و این حقایق است. فلها برای نفس هویتون احدیتون جامعتون للهویات القوا والمشاعر والاعضاء. در نتیجه فیستهلک و هویات سایر القوا والاعضاء فی هویتها، هویات همه قوا و اعضا مستعلق در هویت نفس است، چون اونا شنن، شن مستعلق در ذی شن است. و یزمحل انیاتها فی انیاتها، و انیات اون قوا مزمحل در انیات نفس است. عند ظهور هویت تامه، اون وقتی که هویت تامه نفس ظهور کرد، میبینه همه انیات این قوا مزمحل در هویت اوست. کی این مطلب؟ کی هویت نفس ظهور تام دارد؟ میفرماد عند قیام ساعت الموت التي هي القيامة الصغرى، وقتی قیامت صغرای انسان قیام کرد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. درباره قیامت کبرا، درباره قیامت صغرا هم همین طور است. وقتی قیامت صغرای نفس قیام کرد، میفهمد که همه کار نفس بوده است. عند ظهور هویت تامه و عند قیام ساعت الموت التي هي قیامت الصغرى على جميع الخلائق الموجوده في عالم الصغير و في هذه النشأة الآدمية شخصيه. این وقت قیامت صغرای او قیام کرد، اونجا اون وقتی که قیامت صغرا قیام کرد بر جمیع خلائق موجوده در عالم صغیر بدنی او و در این نشأه آدمی مشخص شخصی. ثم ينشئ نشأة الآخرة، اونگاه وقتی قیامت صغرا قیام کرد، اونگاه که حق تعالی انشاء می کند نشأه اخرى را به نفخه ثانی، چون نفخه سور اول این است که همه انسان ها قیامت صغراشون قیام میکنه و همون ساعت موت اون است، و نفخه ثانی، نفخه سور ثانی احیای اونهاست. ثم ينشئ و حق تعالی نشأة الآخرت را به نفخه ثانیه. فإذا هم قیام ينظرون و اشرقت ارض البدن الاخروی حین اذن بنور النفس، که بدن در اختیار نفس قرار می گیرد. اونجاست که و اشرقت الارض به نور ربها، این رب او و نفس او اشراق بر بدن و قوای او دارد که بدن در اختیار نفس قرار می گیرد. البته اگر انسان موفق شد اون به موت طبیعی هم رسید، قیامت صغرای او همینجا قیام میکند. و اذا هم قیام ينظرون و اشرقت ارض البدن الاخروی حین اذن به نور نفس، کالحال فی القیامت الکبرا هم همینطوره. یزول قزوت بالقزوه، همونطور که اینجاست اونجا هم هست. ذالک برای اینکه وذالک لان النفس محیطتون به قواها قاهرتون علیها، چون نفس احاطه بر قوا دارد و قهر بر اونها دارد. منها مبتدعها، منها یعنی از این نفس است، منها مبتدعها و علیها مرجعها و منتهاها، همه این قوا از منشآت نفسند و مرجع و منتهای اینها هم نفس است. نفس از باب ظهور وحدت در کثرت قوا را می پروراند و قوا از باب انتوای کثرت در وحدت به خود نفس برمی گردد. منها از نفس و منها مبتدعها این قوا و الیها مرجعها و منتهاها، کما ان النفس من الله مشرقها و الله مغربها. خود نفس هم نسبت به ذات اقدس اله همینطور است، می شود شأنی از شؤون الهی، کما ان النفس من الله مشرقها و الله مغربها. چون که نفس و جمیع موجودات و کذالک جمیع الموجودات همینطوری هستند که مشرق اونها من الله و مغرب اونها هم الله است. کما بینه منه یبتدعو و الیه تسیرو، کما بینه همونطوری که این مطلب تبیین شده، از او از حق تعالی به وجود میان، آغاز همه اوست و انجام همه به اوست، بلکه خود همه اوست. خدا رحمت کند مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه در اول رساله آغاز انجام، اونجا که میفرماد همین حرف را اونجا ایشون مطرح میکنند، ابتدای همه آغاز همه اوست، انجام همه به اوست، بلکه خود همه اوست. الا الله تسیر الامور. چون بحث نفس را به حول قوه الهی در جل ششم مبسوطن بیان میکنن، الان به نحو اشاره ایشون اینجا بیان کردن. چون در این عنوان داشتن تمثیلون فی تأثیلون، تمثیل همون مثالی بود که نفس را زدن، این تأثیلون اشاره به نظرات خاص حکمت متعالیه بود که با نظر دیگر از حکما فرق میکرد در بحث نفس، که به حول قوه الهی در جلد هشتم اسفار این مطالب به نحو مستوفا ایشون بیان می کنند. این پایان فصل 11. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.